سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در آغاز چند خبر با من ستار فروخ. سفیر نروژ برای افغانستان می گوید که دشوار است با حکومت در افغانستان شریک باشند که همه شمول نباشد و در آن مشارکت مساوی و معنادار زنان موجود نباشد. اما اول اندریاس لندیمان امروز در توییتر گفته که کشورش می خواهد شریک مردم افغانستان باشد. آقای لندیمان این را پس از دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته است. این دیپلمات نروژ در ادامه بر اهمیت رسانه‌های آزاد برای آینده افغانستان تاکید کرده است. طالبان در اعلامیه گفتند که سفیر نروژ از آنها خواسته است تا در مورد نقش زنان در اداره‌های دولتی، آموزش دختران حجاب و حفظ و حذف برخی از اداره‌ها معلومات دهند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. 4 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل جان باختن و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت گفته که رویداد در منطقه هزارتک رخ داده است. برخی از رسانه‌های دیگر در افغانستان گفتند که حادثه ترافیکی در مسیر شهرهای زابل قندهار هنگام صبح امروز رخ داد که یک موتر نوه کرولا با یک موتر باربری نوه مازدا تصادم کرد. علت رویدادهای ترافیکی در افغانستان عمدتاً به احتیاطی راننده ها و عدم رعایت قواعد ترافیکی خوانده می شود. آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک سفر غیر مترقبه امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید و انتظار می رود در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه دودا اولین رهبر یک دولت خواهد بود که در پارلمان اوکراین سخنرانی می کند. انتظار می رود او در این سخنرانی خواستش را برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تکرار کند. رئیس جمهور پولند در ماه اپریل همراه با همتایان لاتوانیایی، لاتویایی و استونیاییش برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کیف سفر کرده بود. و برای اولین بار یک پرواز در عربستان سعودی توسط عمله زن اجرا شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌های سعودی این اقدام را در آن کشور شاهی محافظه‌کار یک نقطه عطف در زمینه توانمندسازی از زنان خواندند. این پرواز شرکت هوایی فلای عادل با تازگی از ریاض پایتخت عربستان سعودی به شهر جده آن کشور صورت گرفته است. ایماد اسکندر سانی سخنگوی این شرکت گفته که پرواز با طیاره مسافربری A320 اجرا شد و به گفته او از میان 7 عمله آن بسیاریشان زنان سعودی بودند. پایان خبرها. در ادامه برنامه صحت و زندگی با میزبانی سلطان محمد سرور.
روغتیا در ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. ملل متحد می گوید که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه حاد مبتلا می باشند. 45% تلفات کودکان زیر 5 سال سوی تغذیه شناسایی شده. علتهای ابتلا به سوی تغذیه چیست؟ چرا ماداران خصوصا در ایام حاملگی به این بیماری مبتلا می شوند؟ راههای علاج و جلوگیری چیست؟ مهمانان برنامه اند دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه، که چند دقیقه بعد با ما وصل خواهند شد، و دکتر صاحب محمد الله نورزاد، متخصص تغذیه. دکتر صاحب نورزاد البته با ما وصل هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر سرور بزرگوار. سلام خدمت شما سایر دستان در کاران برنامه یزی شما و همچنان اقدامات خاص به ملت مسلمان و مظلوم افغانستان. امیدوار هستیم روزهای خوب و خوش سراغ ملت بیاید و از جنجال ها و مشکلات نهایی یابد. در خدمت هستیم.
تشکر دکتر صاحب، ما از شما تشکر میکنیم که به ما وقت دادین و مهمان برنامه هستین. دکتر صاحب محترم، اگر برای ما تعریف کنین و مشخص بسازین، یعنی سوی تغذیه یعنی چی؟ انسان ها در محیط خود خوراک ها دارند کم یا بیش، چرا به سوی تغذیه مبتلا میشن خصوصا اطفال و این بیماری چند مرتبه یا درجه داره؟ بفرمایید.
تشکر سرورت بزرگوار، بسیار سوال خوب مطرح کردیم. ابتدا به مورد تعریف سوی تغذیه از جمله میخواییم بگیم، بعدم توضیح میتیم.
بفرمایید.
سوی تغذیه چیست؟ هر انسان نظر به مکتبی زیرش و فعالیت های روزمره خود یک مقدار معین غذا و انرژی ضرورت دارد. هر گاهی مقدار غذا بیشتر از ضرورت اخصه و یا کمتر از ضرورت در وجود انسان تغییرات رو نما میشه که ما را سوی تغذیه اطلاق میکنیم. بنابراین گفته میتونیم که لاغری، کم وزنی و همچنان چاقی و اضافه وزنی همه جا شامل سوی تغذیه است. اما در افغانستان فعلا وضعیت سوی تغذیه که مردم صحبت میکنه در رسانه ها اطلاق میشه، ولی کم وزنی بیشتر اطلاق میشه که این کم وزنی باز به دو قسم است، بخوان سوی تغذیه حاد و سوی تغذیه مزمن. سوی تغذیه حادش هست به صورت آنی در وجود میاد، در اطفال همچنان وزن خود از دست میتن، بسیار لاغر میشن. ما ای را میتونیم با اساس معیارات اندازه‌گیری تثبیت بکنیم. و سوی تغذیه مزمن به نام قدکوتاهی هم مشهور است که به طولان مدت و دراز مدت به وجود میاد، علاوه از این که در فیزیک انسان، در فیزیک طفل ما و شما با چشمتر تغییرات رو میبینیم که قدش کوتاه‌مانده و با مو قامت ایدیال و متوقع نرسیده، تغییرات در دماغ هم وجود نه که انسان در همین طفل معیب میباشه از نظر دماغی، هم باز به نام منتال ریزت کردشن و تأخیر دماغی نزده طفل رخ میده و این متاسفانه این وقتی به این دمیجه تغییرات غیر قابل برگشت است که در آینده قابل اصلاح نمیباشه و این طفلی که مصاب به سوی تغذیه مزمن شده باز اینا در آینده از انسان پروداکتیو یا بارآور به جامعه نمیباشه قبل برش تبایز کنه.
دکتر صاحب نورزاد ببخشین، ببخشین صدایتان قطع وصل میشه، اگر کمک موقعیت خود تغییر بتین شاید صدای شما بهتر شوه. اگر نزدیکی کلکین بشینین یا روزنه باشه بهتر میشه. عالم، نسبتا خوب شد، شاید بهتر شوه.
بهتر شد.
دکتر صاحب پیش از اینکه صحبتاتون را ادامه بدین، من همین شماره های برنامه را اعلان میکنم به امیدی که شنوندگان عزیز تماس بگیرن، سوالات خود مطرح بسازن. ما دو شماره داریم که یکی شماره واتساپ ما هم است و میتونن شنوندگان عزیز بر ما پیام صوتی ببنن یا سوالای خود نشته کنن. شماره واتساپ ماست 0042-02-11-2-46-01. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 0042-02-11-2-46-01 و شماره بین المللی ماست 0042-02-11-2-45-01. شماره تلفن بین المللی را یک بار دیگر تکرار میکنم 0042-02-11-2-45-01. دکتر سیم نورزاد بفرمایین، صحبت های خود ادامه بدین. بفرمایین. بله، دکتر سیم
نورزاد
صحبت ها، بله بله صدای شما را داریم، بفرمایین ادامه بدین صحبت هایتان.
من های سوی تغذیه صحبت کردیم که از نظر کمبود غذایی ما به دو نوع سوی تغذیه داریم، سوی تغذیه حاد و سوی تغذیه مزمن.
بله.
سوی تغذیه حاد به شکل آنی صورت میگیره و سوی تغذیه مزمن به شکل طولانی مدت که ما شما ظاهرن در فیزیک انسان، در فیزیک طفل قد کوتاهی رو میبینیم و همچنان تغییرات در دماغ طفل هم وجود نه که تغییرات غیر قابل برگشت است و در دراز مدت قابل تداوی نیست و طفل وقتی که به بلوغ میرسه کلان میشه، یک انسان ایدیال و مطلوبی که ما شما توقع داریم کاهل نمی باشند. اینا هم به مشکلات زیادی در طول زندگیش مواجه میشن.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. گفتن که سوء تغذیه تنها این است که لاغری را لاغری بیش از حد به میان میاره، بلکه چاقی هم سوء تغذیه دانسته میشه. او چطور؟
بله بله دقیقا همین قسمه است. یعنی کم وزنی و همچنان چاقی هر دو مشمول سوء تغذیه است. اما در افغانستان وقتی که از سوء تغذیه صحبت میشه معمولا کم وزنی است متاسفانه.
اما در کشورهای دیگه میبینیم که چاقی بیش از حد هم سوء تغذیه است. دکتر صاحب نورزاد تشکر از شما. دکتر صاحب محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه با ما وصل شدند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
با شما به شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. مهربانی
دکتر صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم که ملل متحد گزارش میده که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه یا سوی تغذیه مبتلا هستند. چرا این رقم درشت؟ آمار شما چی میگه؟
آمار ما و اداره محترم یونیسف یکی از رقم میگیریم. سال قبل هم ارقام تقریبا به اندازه 1 میلیون نزدیک به 1 میلیون بود و کمک زیادتر نه، به اندازه کم تفاوت کرد، زیاد شده ارقام و باید زیاد میشد، چرا که حوابلش معلوم است که شرایط کرونایی بود و خوشتالی است و جنگ است و جنگ که گذشت و همین شرایط خراب اقتصادی چند عوامل جمع شده و ارقام بلند رفته و این به شکل معمول هر سال نسبت به سال قبلی اضافه تر میشه و در سالی که گذشت نسبت به این سال دو سال هم زیاد بود، یعنی اندازه کم زیاد شده، زیاد نشده.
دکتر صاحب حامد، وقتی که من درباره از این بیماری فکر میکنم در ذهن من بسیار سوالا دور میخوره. اولی که مثلا تعداد زیاد اعضای فامیل شاید یک علت باشه، بیکاری شاید علت باشه، قسمی که شما گفتین عوامل اقتصادی شاید باشه، کمبود غذا، کمبود مواد خوراکی، کدام یکیش بسیار علت عمده است در این بخش؟ چرا کودکان غذای کافی پیدا کرده نمیتونن تا خود تغذیه کنن؟ پدر و مادر بی‌غوری میکنم، متوجه نیستن، چی که پس؟
تشکر سرور سه. مثلا چندین عوامل جمع میشه سوی تغذیه را بمیان میاره. مثلا ما میگیم که اسباب آنی یا حاد و اسباب بینی و اسباب اساسی سه قسم سبب اسباب داریم به سوی تغذیه. مثلا در اسباب یعنی دچار مریضی و یا غذا ندادن به یک طفل و در اسباب بین البینیش شرایط ناگوار صحت عامه و دسترسی به غذا، عدم دسترسی به غذا، و هم به اساسی شرایط خراب اقتصادی، خوشحالی و جنگ و همه چیزا باعث میشه که ارقام سوی تغذیه بلند بره. چندین عوامل در افغانستان هم جمع شده که ارقام سوی تغذیه بلند بره و این ما چی صرف نظر کرده نمیتونیم که فامیل ها یا والدین به این بخش کم توجهی داره. این صحیح است که ما در اکثریت موارد خانه ها به اطفال زنان توجهی کم میشه، خصوصا در بخش تغذیهشان، و این یک سبب از اسباب سوی تغذیه شدن اطفال و مادران است.
آیا وزارت محترم صحت عامه کمک خارجی دریافت میکنه، مثلا از یونیسف، از سازمان صحی جهان، به خاطر جلوگیری و یا تداوی بیماران، و از چی قرار است؟
تشکر. یک پلتفرم ما از گذشته داریم در وزارت صحت عامه در بخش تغذیه که تمویل کننده معلوم است و او تمویلشان ادامه دارد، هیچ قطع نشده و کمک ها به شکل معمول جریان داره و اضافه تر هم شده. در این بخش کدام مشکل ما نداریم.
دکتر صاحب، کمک ها به چه شکل است؟ کمک نقدی است؟ کمک دواست؟ تجهیزات است؟ موارد تغذیه است؟ چیست؟ اگر تفصیل بتین لطفا.
این یک مکانیزم است سروات. مثلا ما کلینیک ها مالکش اصلا وزارت کرامه افغانستان است و بعض مواد سوی تغذی، تداوی سوی تغذی که با افغانستان آورده میشه یونیسف و دبلیو پی میاره و در بخش بستر دبلیو چو کمک میکنه از وسایل و ترینینگ. این همه موارد تحت چتر ریاست تغذی همه و وزارت کرامه تنظیم میشه و یک مکانیزم ما داریم و باسات او مکانیزم همه فعالیت ها تنظیم میشه و به شکل معمول جریان داره در افغانستان. این تو یک چیزی نیست که ما نداریم که پول نقدی باشه یا چیزای دیگه. ما یک مکانیزم داریم، یک پالیسی داریم و پالیسی تعقیب میشه. به سطح کلینیک ها پروگرام های تداوی و وقایوی است، به سطح جامعه هم پروگرام های تداوی و وقایوی داریم و اون پروگرام ها هنوز هم تقویه تر شده و تقویه میشه دیگه، هم پریشان کار جریان داره که توصیه هم پیدا کرده. مثلا پروگرام های تداوی سوی تغذی در سال گذشته در کلینیک ما سایتی یا مرکزی تداوی سوی تغذی ها نداشتیم. خوشبختانه در این سال ما در اکثریت مراکز سی افغانستان ما سایت های تداوی سوی تغذی را ایجاد کردیم و یک دستاورد کلان با وزارت صحت ما و خصوصا با وزارت ریاست صحت ما ریاست تغذی ما است. در سال گذشته ما بسیار زیاد سایت ها و مراکز تداوی سوی تغذی ها ایجاد کردیم به سراسر افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. آیا گفته میتونن که بیماری یا این شوی بیماری سوی تغذی خصوصا بین اطفال در چی وضعیت است؟ تحت کنترل مدیریت است یا دیگه هم در حال گسترش است و چقدر وقت خواهد گرفت که کنترل شوه یا از او جلوگیری شوه از سوی تغذیه؟ امکاناتش هست؟
مثلا
بله،
در بخش تداوی الحمدلله امکانات داریم که تداوی شوه، پروگرام ها توصیه یا یافته و هنوز هم در نظر داریم که پروگرام ها زیادتر توصیه پیدا کنه به مناطق که بسیار دور افتاده است و یک محوه سوی تغذیه سوی خو در ممالک که بسیار پیشرفته باشه در اون سوی تغذیه است و اندازه ای که در افغانستان است اونجا شاید نباشه. عوامل زیاد است. یعنی اگر در سالهای گذشته، در 20 سالی که گذشت پول زیادی که به افغانستان می آمد کارهای اساسی می شد و این حالت دامیان نمی آمد. این حالی بلند رفتن ارقام سوی تغذی این تو یک کاری نیست که ما بگیم که امی آنن یک چیزی رخ داد و ارقام بلند رفت. یعنی با اساس ارقام دیتابیس ما در سالهای گذشته نزدیک به 1 میلیون ارقام سوی تغذی می داشتیم. یعنی امی حالت اگر جریان پیدا کنه در سالهای گذشته شاید ارقام از این بلندتر بره. خو الحمدلله ما کوشش میکنیم که دوی بخش کار کنیم به چیزی که مسئولیتی ماست، مسئولیتی وزارت صحت ماست، به بخش آگاهی عامه، به بخش تداوی و دوی بخش الحمدلله کار جریان داره و پلان های زیاد در زیر دست است که به سطح جامعه کار زیاد شوه که سوی تغذی اصلا از جامعه کم شد و جلوگیری شد سوی تغذی.
تشکر دکتر صاحب حامد. دستاک هایتان در انبارهای وزارت محترم صحت عامه چقدر دوا دارن برای معالجه ای بیماری و چقدر پیش بینی میکنن که شاید بدست بیارن در چند ماه آینده، چند هفته آینده؟
در وقت محترم تداوی سوی تغذی دوا بسیار کم چی است توصیه میشه. ما مواد داریم با نام RUTF و RUSF و همچنان شیر است.
اینمی مواد هم میگم. بله،
همی با اندازه کافی. حتی با سال آینده شرکای تغذی ما میگه که انشالله با سال 2023 ما هم دی بخش خود که چی داریم کفایت میکنیم. مستاکا بسیار زیاد است سپلای تداوی سوی تغذی و در این بخش کدام مشکلی وجود نداره. در این سال خود دستاکاب مواد تداوی سوی تغذی هیچ کدام مشکل نداره و اندازه کافی داره.
امی مواد از کدام کشورها میای برتان؟ یا کمک میشه؟
این مواد خب یونیسف و دبلیو پی خریداری میکنه از هندوستان، از دنمارک و از پاکستان، از این مالک خریداری میکنه و باز جمعه را در افغانستان و باز تحت یک میکانیزم پروسس میشه و کلینیکات توزیع میشه.
تشکر دکتر صاحب احمد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه. شنوندگان عزیز یک آگهی را میشنویم و بعد از او همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیزی برای ما پیام ماندن در واتساپ و شنونده عزیزی دیگری هم برای ما پیام کدمی ماندن، هر دویشان هم میخوانیم میگیریم و جواب دکتر صاحب را. اما قبل از او یک آگهی را میشنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بله، شنونده عزیز به نام علی رضاخان احسانی از اهالی دایکندیز فعلا مقیم ایران هستن، برای ما نوشته کردن که من لاغر هستم و هیچ چاق نمیشم. دکتر صاحب نورزاد، برایشان چی جواب دارین؟ چی توصیه دارین برایشان؟ بفرمایید.
سرور سب مکرم، اینا چند سال هستن که پشاکی هستن، لاغر هستن.
فقط برای ما پیام نوشته کردن، سن خود نگفتن. معمولا ایران که هستن دیگه حتما بالغ هستن که تا اونجا رفتن و سفر کردن.
مثلا مهاجرت های اینها شاید بالغ باشن یا نباشن. خب ما شما اگر به عوامل لاغری تمرکز بکنیم، عوامل بسیار زیادی است. ما باید از این شنونده سوالات مشخص خودمون داشتیم و سر علتش دقیق میشدیم که چی علت باشه. بهتر است اینا به یک مرکز صحی مراجعه بکنن و معایناتشان صورت بگیره که کدام مشکل صحی دیگه ای نداشته باشن. اما اونچه برمیگرده به مورد تغذیشان، باید عادات تغذی خود اگر اشتباه هست اصلاح بکنن و من حیث خلاصه میتونم بهشون بگویم که غذاهای متوازن و غذاهای متنوع را همیشه استفاده بکنن، از غذاهای فسفود یا آماده شده اجتناب بکنن و همچنان اگر فعالیت فیزیکی ندارن فعالیت فیزیکی بکنن، سپورت بکنن، انشالله که حالتشان خوب میشه. بازم برمیگرده به وضعیت صحیشان که دقیق شوند تا کدام مشکل صحی نزدشان موجود نباشه.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. شنونده عزیزی دیگری برای ما پیام صوتی موندن، پیامشان هم میشنویم.
السلام علیکم، رادیو آزادی هست. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ دکتر صاحب هم خوب است. همه از دکتر صاحب سوال داریم، همه طفل آدم که ضعیف باشه باید چی کار کنه؟
این سوال راجع می سازیم به دکتر صاحب حامد. دکتر صاحب چی توصیه دارین به این دوست عزیز ما؟
سوال زیادی نگرفتیم سرور صاحب.
میگن کسی که طفلش ضعیف باشه چطور امرای از اونا کمک کنه که وزن بگیره؟
سرور صاحب محترم، ما چندین موارد داریم. مثلا عمرش از 6 ماه پایین باشه باید سری شیردی مادر تمرکز شوه، بعد کمخون باشه برشان تداوی کمخونی شروع شوه، و اگر کمبود ویتامین دی داشته باشه. این چیزایی که ما میگم برجسته است، یعنی اطفال مواجه میشه کمبود ویتامین دی و کمبود کمخونی، با کمخونی مواجه بشه و کمبود ویتامین دی. و اگر اطفال 6 ماه به بالاتر باشن، باز خوب دی با دی در ایفه یاد طفل تداویش آسان‌تر میشه، چرا که هر چیز خورده میتانه و ما میتانیم که از غذای خانگی برایشان تهیه کنیم با اصول و قواعدی که تغذیه میگه برایشان مهیا کنیم و برایشان دوا 3 وقت یا 4 وقت نان برایشان بتیم در خانه. و چیزایی که طفل دی اشتیا میکنه، مثلا بسیار جلد چیز هست، مثلا چیزایی که گاز داشته باشه، نوشابه گازدار، چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، نمک هست که خوب نیست با اطفال، همچنان اشتهای طفل که خراب میکنه سرکدن سمارت فون است و تلویزیون است، این چیزا باعث میشه که اشتیای طفل خراب کنه و چندین موارد است. یعنی ما گفتن میدانیم که یک گاب خلاصه کنیم که این چیزا باید اجرا شوه یا با طفل داده شوه که چیش از بین بره. من تا چند چیزی که طفل ضعیف‌تر میکنه، یک کمبودی ویتامین دی است، کمخونی است و کمبودی پروتین است. پروتین خب ما میگیم که اگر شیر به اطفال شکل صحیح و اساسی داده شود، شش ماه پایین دیگه چیز هیچ چیز داده نشود، تنها شیر مادر کفایت میکنه. شش ماه بالا همراه شیر مادر زم کامپلیمنتری فیدینگ یا غذای اضافی برشان داده شود. این باعث میشه که طفل ضعیف‌تر و سوی‌تغذی نشه. و در مجموع توجه خانواده باید به اطفال زیادتر باشه، چرا که قشر آسیب پذیر است. اگر یک کلانسال در شبانه روز غذا نخوره شاید سرشان تاثیر نکنه. اگر یک طفل غذا نخوره در یک شبانه روز به اندازه کافی وزن خود کم میکنه. از این خاطر ما میگیم که باید توجه زیادتر و جدیتر شد با اطفال که زیر 2 سال یا زیر 5 سال است.
تشکر دکتر صاحب. چرا اطفال اشتیاشان کم میشه؟ حتی پسران و کسایی که در مکتب میباشن، از مکتب میان خانه غذا نمیخورن، میرن دنبال بازی با دوستان خود بازی میکنن. در خانه که نو وقت میان باز خواب میکنن، پدر و مادرشان نگران میشه، هر چیزشان هرچی برشان نان میته اینا توجه نمیکنن و با روزو که میبینن که لاغر شدن به والدین سبب نگرانی میشه.
تشکر سرور صاحب. این حالت معمولا در شهرها است، در اطراف نیست. پیش هم گفتم چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، غذاهایی که یکی است نوشابه های گازدار، اگر بخوره چاکلیت ها، چیزایی که بسیار شیرین باشه. اگر یک چاکلیت در وقتی گرسنگی به طفل برسه دیگه اشتیاش رفع میشه، همو گرسنگیش رفع میشه، دیگه یه چیز نمیخوره، اما تو میره میده و بازی میکنه. یعنی طفل باید وادار به این شوه که همون چیزایی که دلش میخواه او برشان نته. یعنی طفل همیشه چیزایی که در دکان پیدا میشه، چیزایی که در بازار پیدا میشه شیرین باشه او را دوست داره، باید میگه که را برای ما بخریم یا برای ما بتین. مادرها و والدین می سعی کنه که چیزایی که از نظر تغذیه اهمیت زیاد داره، مثلا پروتین داره، ماست خیلی مهم است. ماست چیزی است که در ترکیب خود ویتامین سی پروان داره و ویتامین سی باعث اشتیاوار است، اشتیا زیاد میکنه. اطفالی که کمبودی ویتامین دی داره یا اشتیاه نداره و یک کمخون است، ماست و سیب و گوشت و چیزا برشان خیلی مهم است. منطقه مهمی است که طفل به اشتیاه نشه. به اشتیاه که میشه مواردی که ما گفتم این باید توجه شوه که برشان داده نشه. و ما پیش هم گفتم که سر کردن زیاد سمارتفون توجه طفل به تراپی دیگه میره، اصلا توجه به گرسنگی خود نمی کنه یا سر کردن تلویزیون و بازی و چیزا، ویدیو گیم، این چیزا باید چی شوه، کم شوه. یا در وقتی نان و در وقتی وعده غذایی باید ایچ دو جای غذا دو اتاق باید غذا تهیه نشوه، آورده نشوه دو اتاق که تلویزیون سر کرده میشه یا دیگه چیزا که ما بریزان گفتم. و این چیزا باعث میشه که طفل سوی تغذی شو.
دکتر صاحب شما به ماست اشاره کردین، فکر میکنم به مو خاطر است که اطفال که در دهات هستن و خودشان گوداری دارن و فامیلایشان صحتمند می باشن، بخیلیم از ماست و از شیر و از این غذاها بیشتر استفاده میکنن. همینطور است؟
بلکل سرواسته. ماست بسیار یک غذای مکمل است. یعنی ما شیر هم میگم که مکمل است و منطقه ماست اگر سیر کنیم در شیر گرم شو و ویتامین سی از بین میره و ماست به شکل پروان به اندازه زیاد ویتامین سی داره. ویتامین سی یک چیزی اشتیاور است. و اندازه کلسیم زیاد است. شیر و ماست این چیزا خیلی مهم است با اطفال. از این خاطر اطفالی که در اطراف است این چیزا زیاد استفاده میکنه نسبت به اطفالی که در شهرها است زیاد صحتمند و صحتمندتر است.
تشکر دکتر صاحب. حامد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت جامعه، دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه با ما وصل شدن. دکتر صاحب، امی تنوع غذایی چقدر اهمیت داره؟ بالخصوص اگر شما برای ما توضیح بدین که سفره در افغانستان چقدر متنوع است در صبحانه، در چاشت و نان شب؟
تشکر جناب سروست. بسیار موضوع کلیدی و اساسی را مطرح کردیم. واقعا پیشتر دکتر صاحب حامد هم بالای اسباب سوی تغذیه تماس گرفتن و بسیار خوب توضیح دادن. ما در اسباب آنی سوی تغذیه اولین گپی که از عدم دسترسی به غذا است. یه عدم دسترسی به غذا ممکن از باعث فقر باشه و ممکن از باعث اعداد غلط و نامناسب تغذیه باشه که در جریان کارهای روزمره ما به این در بسیار زیاد مواجه میشیم. علت دیگه هم امراض میباشه. کمی عادات غیر صحی یا عادات نامناسب تغذیه باعث امراض هم شده میتونه و امراض خودش باز باعث سوی تغذیه میشه. پس با رعایت کردن تنوع غذایی در سفره خود ما میتونیم عوامل آنی سوی تغذیه را آدرس کنیم و جلوی سوی تغذیه را بگیریم. ما شما در افغانستان سه کتگوری یا سه گروه مواد غذایی را از نظر وظیفوی داریم. بعضی غذاها نمودهنده است، بعضشان انرژی دهنده و بعضی هم محافظت کننده. یک غذای متنوع وقتی ما گفته میتونیم که بالای سفره ما هست که از هر سه گروه مشمول او سفره باشه. یعنی یک قلم غذا از نمودهنده داشته باشیم و یک قلم غذا هم از انرژی دهنده و یک قسمت شام از محافظت کننده. متاسفانه عادات غلط صحی نامناسب، عادات نامناسب غذایی در افغانستان نسبت کمبود دانش و آگاهی مردم زیاد است و او غذاهایی که بسیار اهمیت غذایی دارن و خوشبختانه در وطن در قرا و قصبات پیدا میشه به او اهمیت کم میدن. او غذاهایی که اهمیت غذایی نداره آنقدر و بیشتر رنگ و بو داره و او باز توجه بیشتر میشه. این سبب شده که سوی تغذیه بیشتر شد. خلاصه وقتی که ما تنوع غذایی رو مراعات بکنیم باید از غذای صبحانه خود شروع کنیم. در غذای صبحانه معمول از در افغانستان بسیار غذای ناچیز و غذای غیر متنوع استفاده میشه. معمولا در قرا و قصبات دیده میشه یک چای شیرین با نان خشک استفاده میکنن که هیچ قلم مواد غذایی چیز نمودهنده و محافظت کننده در بینش نیست. به تعقیبش در نان چاشت بهتر میشه اما بیشترین غذا رو بود در نان شب استفاده میکنن. این عادت باید تغییر بکنه و اصلاح شد تا ما مشکل
سوی تغذیه
رسیدگی
بکنیم. دکتر صاحب، میخواستم یک چیز را بگویم راجع به همین سفره صبحانه. من خودم تقریبا یک دهه در مصر بودم، اونجا درسم خواندم و مصر که از زراعتش کلش سر دریای نیل است و زمین زراعتش کم است، مردم اونا قدر پولدار و ثروتمند نیستن، اما در سفره صبحانه غذای متنوع دارن. مثلا امی باقلی نیست، باقلی که ما هم در افغانستان داریم، امی را از طرف شب جوش میکنن، صبح از او همراه تیل زیتون یا تیل زغیر یا تیل دیگه همراهشان میباشه و صرف میکنن با همراه دو سه توته پنیر. سفرهشان بسیار متنوع است، هیچ یعنی قیمت نیست، ارزان است. و قسمی که شما گفتین در اطراف مردم ما فقط نان خشک و چای، نان خشک و چای کدام قیمت غذایی زیاد نداره، فقط نان است و چای است. مردم میتونن قسمی که شما گفتین به تایید فرمایشات شما میتونن همون چیزی که در دور بعد شان پیدا میشه اون امور درست کنن، مهم نیست که قیمت باشه. اون امور در مصر او را فول میگفتن یا باقلی، او را از شاه تا گدا همه در صبحانه در سر سفره خود داشتن.
بسیار دقیق سروت محترم. اون باقلی از جمله غذاهای نمودهنده است، همچنان پنیر از غذاهای نمودهنده است، اون تیل زغر و شانه و هر قسم شحمیاتی که باشد انرژی دهنده از بسیار غذای متوازن می باشد. در فعلیش اگر یک سبزیجات و میوه‌جات باشد سبب محافظت بدن می شود، بسیار تنوعش خوبتر می شود. دیگه در اطباق ما اگر توجه شود بسیار غذاهای نمو دهنده ما داریم، از جمله حبوبات می شود، نخود، باقلی، مشونت، لوبیا، ماس، این چیزها را نام ببریم، هم قرا و قصبات وجود دارند، همچنان دانه های روغنی هست مثل دانه چیز گل آفتاب پرست، دانه کدو، دانه خربوزه، دانه بازنگ، دانه ها هم نمودهنده است. مغزیات بسیار دار از مغز چهارمغز، بادام، پسته و می ترتیب. لبنیات ماشاءالله بسیار زیاد است، از جمله لبنیات مثل دوغ و ماست و شیر که واقعا غذای بسیار مکمل هستند. و در دریاچه هایی که در اطراف از ماهی خوب یافت میشه، مردم سوره ماهیگیری دارن، بهترین غذاست. و خوبترین غذای دیگر نمودهنده تخم مرغ است که در اطراف پیدا میشه. متاسفانه که ما به جریان ملاقات های خود با بعض فامیلا دریافتیم که اونا از دادن تخم مرغ به اطفال خود اجتناب میکنن و یک عقیده غلط وجود دارن، میگن اگر تخم مرغ به طفل خود بدیم گنگه میشه و در آینده درس یاد نمیگیره. اصلا اشتباهات موجود است، اگر این اشتباهات حل شد انشاءالله که سویت غذی هم قایم شده آقا هستند.
واقعا این وهم است، این توهم است که مثلا طفل تخم بتی شاید دارنده گنگه شود. نفهم کی از کجا آمده. تشکر دکتر صاحب نورزاد. دکتر صاحب حامد، یک شنونده عزیز ما از ایران، مقیم ایران هستن، به نام نبی الله زابولی برای ما پیام موندن در واتساپ. نوشتن که اطفال که به مرض سوء تغذیه دچار باشند، آیا این بیماری میتونه ساری باشه یا نه؟
تشکر سرور سیم محترم. بیماری کمبودی سوی تغذی هیچ به هیچ نوع ساری نیست و ساری نمی باشه. دیگه بخش باید جامعه ما و مردم ما آگاهی پیدا کنه که سوی تغذی یک طبق سوی تغذی شد مربوطی او میشه و به نیزه طفل سرایت نمی کنه.
تشکر. سوال دیگه ای بود که مردم گمان میکنن که اگر انسان در بدنش کدام منرال ها کم باشه، او طبیعتا اشتیای امو غذاهایی را داشته میباشه که این منرال ها دو زیاد باشه. مثلا اگر کسی کم خون است میخواه او زیاد آلو بالو یا زردالو بخوره و همچنین میوه های این مقوله یا این فکری که انتشار یافته ما بین عامه چقدر میتونه واقعی باشه؟
سرور سیم محترم، این گپ با واقعیت نزدیک است. واقعا یک کسی که کدام غذا ضرورت داشته باشه، بدنشان جسمشان به او تمایز پیدا میکنه و زیاد میخوره. این در نظر طبابت هم به قسمی که شما گفتین همینطور است، خصوصا در اطفال و مادرایی که حامله هستن که دچار کمخونی شوه، زیاد تمایل به چیزایی که پیدا میکنه که باعث جیرگیری کمخونی میشه یا دوغ هنف. مثلا ما میبینیم در وقتی که یک مادر حامله میشه زیاد ترکاری زیاد میخوره. زیاد خاطر ما دیگه چیزی که در جامعه است به شکل که شما گفتین میتونه است طبابت هم دیگه بخش چی میکنه که وقتی که یک چیز یک ماده در جسم انسان کم شد با خوردن او زیاد تمایل پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب نورزاد، آیا طفل در یا جنین در رحم مادر هم به سوی تغذیه دچار میشه یا مادران چطور به سوی تغذیه دچار میشه در وقت بارداری یا حاملگی؟
دقیقا جناب سرور صاحب محترم، ما در طبابت یک اصطلاح داریم به نام هزار روز طلایی. یعنی هزار روز طلایی یک طفل از شروع القا شروع میشه تا به دو سالگی طفل. هر روز، هر لحظه، هر ساعت یعنی حیثیت طلاق داره و هرگاه ما در این مرحله حیات توجه بیشتر به مادر و طفل کنیم، مادران از سوی تغذیه نجات پیدا میکنه و طفلشان. در مرحله تشکل جنین در داخل رحم مادر بسیار مرحله اساس است که باید به مراقبت و تغذیه مادر توجه شود. یکی از اسباب سوی تغذیه عدم توجه به مادران حامل است. وقتی که مراقبت مادر درست شود، و تغذیه درست صورت بگیره، طفلی که در داخل رحم مادر است درست رشد و نمو میکنه و وقتی که تولد میشه طفل صحتمند میباشد. هرگاه به مادر توجه نشه، غذای کافی نگیره، ضرورت روزمره بدنش تکافو نکنه، طفلش کم وزن بار میاره و بعد از ولادت طفل ما حساب به سوی تغذیه را ما میداشته باشیم که باز تربیه و مراقبت از طفل بسیار مشکل است به مادرها و ضرورت میشه گاهی گاهی که حتی طفل بعد از تولد شامل مراقبت های تغذیه شود و در شفاخانه بستر شود. اینا هم تغذیه مادرها و همچنان مراقبت مادرها در بخش صحیشان که همون ملاقات های دوران حاملگی است که حداقل 4 ملاقات دوران حاملگی را باید یک مادر نزد کارکن صحی انجام بده و مشوره های کارکن صحی را به دقت بشنوه و عملی بکنه. یک فاکتور بسیار مهم است برای صحت مادر و همچنان صحت طفلی که در آینده به دنیا میاد.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. سوال دیگه ما ایست که دکتر صاحب، آیا ولادت های پای هم و بدون برنامه سبب سوء تغذیه برای مادر و برای طفل میشه؟
یقینا ما شما وقتی که میبینیم یک مادر حمل گرفت و اولاد را به دنیا آورد بدون شرط که کمی کاسی های در بدن مادر رو نما میشه و ذخایر بدن زیبه تشکل جنین و تکمیل اولاد مصرف میشه، این مادر حق داره حداقل 3 سال وقفه بیاره در بین ولادت و این یکی از دستورات الهی هم از در قرآن شریف آیت سره وجود داره که والوالدات و یاردین اولادهن حولین کاملین، مادرها باید 2 سال مکمل طفل خود شیر بتن. در جریان 2 سال وقتی که شیر میده و طفلش ناممکن است اینا دوباره حمل بگیرن و این به همین خاطر است که باید حمل نگیرن. بعد از 2 سالگی اگر حمل بگیرن باز 9 ماه میاد حمل است و 3 سال تقریبا تکمیل میشه. اگر اینا شیر به شیر بدون وقفه اولاد میارن، همون ذخایر بدنشان که مصرف شده اونا علاوه از این که دوباره ترمیم نمیشه تکمیل نمیشه، مشکلات ذخیروی بدنشان مرفوع نمیشه، دوباره باز از بدن مادر به تشکل جنین و تکمیل طفل دومی مصرف میشه. بالاخره یک مادر که مشکلات صحی زیاد می داشته باشه و طفلشان نسبت به اون مشکلات صحی مادر درست رشد و نمو نمی کرده باشه، این یک سیکل معیوبه بار میه. بنابراین ولادت های پی در پی یکی از عوامل عمده و مهم سوء تغذیه نزد مادر و همچنان نزد اطفال است که باید جدی رعایت شده و وقفه بین ولادت ها با اون معیاراتی که موجود است و خدمات و مراقبت های صحی که در کلینیکا موجود است استفاده شده و رعایت شده فاصله بین ولادت ها.
تشکر دکتر صاحب نورزاد، متخصص تغذیه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که دوست عزیز بر ما پیام موندن در واتساپ، پیامش هم میشنویم، ببینیم چی پرسش دارن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرور صاحب تاست او محترم دکتر صاحب تا او در ازادی رجا طول کرکون که تا احترامات رو اندیکه و ما هیل دشی جوار و روغ بایست شفی اولا خبری کم در هیل مندولیت سخم. از ما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم چې کله د هغه مهمو غذاو کټګوري بیانولو نو په هغو کې یو تخمې مرغ یا په اصطلاح هګۍ یادی کړي چې دا ډېر مهمه غذا ده، چونکې خدای پاک وایي چې د موضوع سره تړلې خبره وي. د هګیو سره زه دا یو مشکل لرم چې کله یې وخورم نو بیا مې دا معده ډیر سخت درد ورسره کوي، داسې درد ورسره کوي چې ټوله ورځ بیا د هغه څخه په عذاب یم. نو زه په دې پوهېږم چې دا پروټین لرونکي مواد یعنی سخت هضم دي، څه د معدې تکلیفات به چې څوک ولري هغه ته به مشکل جوړي. خو زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دی د دې د حل لار ماته راوښي بغیر تداوي، یعنی بې له دوا څنګه سړی وکولی شي چې مثلا هغه دغه اگه وخری او تاوان ورتوونه که یعنی پر نسی یا پر میاده درد نکی چی ده دیه پانه معلومات را که دیر بشی. السلام علیکم.
تشکر. شفیع الله خان از هلمند تماس گرفته بودند. دکتر صاحب نورزاد، فکر میکنم که سوالشان متوجه شماست. شما بیشتر صحبت داشتین راجع به تنوع غذایی و از تخم مرغ یاد کردین. دوست عزیز ما هم دلش میشه تخم مرغ بخوره و هم برش مشکل ایجاد میکنه. چه توصیه دارین برشان؟
مشکل ایجاد میکنه. بله بله. تخم مرغ جناب سرواس میکنم دو موضوع هست. وقتی اولی که تخم مرغ بسیار گفت خوب اینا مطرح کردن که ما به این اشاره بکنیم، در تسولیت وقتی تخم مرغ به اطفال میتن قطعا خام برای طفل داده نشه، یعنی سفیدی تخم مرغ که متشکل از البومین است این باید طور پخته شود که سخت شود و بعد از شش ماهگی که طفل میتونست را بخوره نرمش کنن به طفل بتن. اگر خام به طفل میتن همی البومین مستقیم از طریق جدار معده جذب میشه و من حیث انتیجن باز عمل میکنه و مشکلات را در آینده به طفل بار میاره که در آینده تخم مرغ خورده نمیتونه، وقتی که میخوره به مشکلات مواجه میشه. شاید برادر ما در طفولیت همی قسم یک مشکل را تجربه کرده باشه و در طفولیت برش تخم مرغ به شکل خام داده باشه. و دوم موضوعی است که تخم مرغ اینا چه قسم پخته میکنن میخورن. بعضی تکلیف های معده هم سبب میشه که تخم مرغ به صورت درست هضم نشه و مشکلات بار داره. آیا به شکل جوشانده اگه برش مشکل ایجاد میکنه میشه این تخم مرغ جوش نتن بپزن؟ و اگر طرز پختنشون چندین طریقه پخته میشه، قسم بپزن که زردیش گاهی خام بمانه یعنی زیاد سخت نشه، صرف سفیدی تخم مرغ پخته شه، و یا ای که انواع با تخم مرغ از چیز رومی استفاده شه که رومی را هم با تخم مرغ یکجا بپزن و این انشاءالله مشکلاتشون رفع میشه. فقط تنوع در طرز پختن تخم مرغ را تجربه بکنن، اگر مشکل حل شد خوب، در غیر از او شاید در طفولیت اینا تخم مرغ قسمی برش خورانده شده باشه که سفیدیش پخته نشده باشه و اینا حساسیت پیدا کردن با تخم مرغ.
دکتر صاحب، پخته کردن تخم مرغ کدام نوش بهتر است؟ سرخ کردن در روغن یا پختن با پیاز و بانجان رومی یا قسمی که مردم میل دارن؟
نظر به سلیقه هر نفر فرق میکنه و او کدام تغییری در محتوای تخم مرغ به وجود نمیاد در طرز پختنش، صرف طوری که اونا قابل هضم باشه برای نفر و چه قسم میلشان میباشه. اما بهتر است که با پیاز و رومی مخلوط شوه و طوری پخته شوه که همش مخلوط شوه و نرم شوه، سهل هضم میباشه.
تشکر دکتر صاحب نورزاد.
بفرمایید. چیزا مگه استفاده شده مرچ، مرچ تازه، کسایی که تکلیف میده ندارم بسیار خوب سهل هضم باشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز به نام عبدالواسع صمیم از هلمند به ما پیام ماندن در واتساب، نوشته کردن که دکتر صاحب ها لطف کنین فرمول غذاهای حفاظت کننده، نمود دهنده و تقویه کننده را برای ما به زبان ساده و رسا بیان فرمایید تا ما آسان‌تر بتوانیم سفره خود را راحت متنوع سازیم. دکتر صاحب حامد، چی توصیه دارین به دوست عزیز ما عبدالواسع خان از هلمند؟
تشکر سروش محترم. ما 3 نوع غذاها داریم، در مجموع 2 نوع است، یک مواد غذایی کوچک است و یک مواد غذایی کلان است. در کوچک مینرال ها و ویتامین شامل است و در غذاهای کلان پروتئین است، کربوهیدرات است یا قندیات است و شحمیات یا روغن است. همین دسترخوان و یا وعده غذایی باید تو تنظیم شود که در همین 5 کتگوری غذاها که ما دور شدیم در همین از همه شامل باشه. بعض با اساس سنین فرق میکنه، مثلا با اطفال روغن زیاد ضرورت است، یعنی اطمانه کردن مثلا مثلی که معمولا یک چیزی یک فهم در جامعه چیست که روغن بد است، اطفال زیاد ضرورت داره، ما نمیتونیم که سری اوضو قطع کنیم. و مادرایی که حامله است و یا شردی است اضافه تر ضرورت داره، و کسایی که کار نمیکنه یا در دفاتر کار میکنه، باز برای اونها باید رژیم غذایی طوری عیار شو که
با اساسی مماثلت کیا داره امو وعده غذایی تنظیم شوه. یعنی منوی وعده غذایی باید مختلف تر باشه بر سنین و بر کسی که وظیفهشان فرق میکنه. ما به اینجا خصوصا با اطفال و مادران یادآور میشم. اطفال و مادران باید سین و مواد غذایی کلان، کربوهیدرات و یقندیات، پروتین و شحمیات برخوردار باشه و همچنان میوجات و سبزیجات که حاوی مینرال و ویتامین است ای باید بخوره. اگر میوه پیدا نمیشه سبزی خود اما نقاط و ولایت های افغانستان پیدا میشه. ایتو نیست که تنها سری میوه تمرکز باشه یا در ذهن ما میوه باشه که اگر میوه نخوریم پس ما صحتمند نمیشیم. اما چیزایی که در میوه است، مینرال ها و ویتامین در سبزیجات عادیم پیدا میشه، از اوی باید استفاده شد و فهم باید عام شد که سبزی خیلی مهم است و با اطفال و مادرها و هر عمر و سن سال و هر کسی که در جامعه زندگی میکنه باید از استفاده کنه. و کاروانسرایی که زیاد کار نمیکنه در واتر کم باید از روغن کم استفاده کنه و مادرایی که اطفالی که یعنی مادرای حامله و شیردی و اطفال زیر 5 سال باید از پروتین، مینرال ها و یا مینرال ها و ویتامین زیاد استفاده کنه. قندیات به اندازه کافی هر فرد جامعه میگیره، ما سرشان زیاد فوکس نمی کنم. مثلا نان خشک، برنج، کچالو و همه چیزا قندیات پیدا میشه و هر کسی جامعه، هر فرد جامعه با اندازه کافی اگر برشان گفته شده نشوه خودشان میگیره و از اندازه اضافه میگیره، اندازه خود و از ضرورت خود اضافه تر هم میگیره و این باید کم شوه. و شحمیات تنها ما میگیم که مادرها و اطفال کم نشوه، مادرهای حامله و شیردی و کاهلان و کلانسرهای مرد باید از شحمیات و بخصوص کسانی که در دفاتر کار میکنه یا کارهای فیزیکی نمیکنه از این بسیار کم استفاده کنه، چرا که کارهای فیزیکی ایشان کم است و مصارف انرژی ایشان کم است و باید به این بخش توجه کنه. تشکر.
دکتر صاحب حامد، یک چیز دیگر میخواستم از شما بپرسم که امی استفاده شکر چقدر باید احتیاط شوه یا نشوه در این مورد؟
سرور صاحب پیشم براتون گفتم شکر نه تنها که ما چیزایی که در زبان یا در دن حس میکنیم که شیرین است او موجود است، بلکه به شکل پراوان در نان خشک، در چی کچالو، در برنج، در بسیار زیاد چیزا قندیات موجود است و از این خاطر باید از قندیات بسیار کم استفاده شوه، در وقت ضرورت استفاده شوه و در این بخش باید توجه. مثلا اگر خلاصه بگویم، به شکل عامیانه بگویم، ما 9000 زهر سفید داریم در تغذیه. یک نمک است، دیگر قندیات است یا بوره برشان میگیم خلاصه در جمعه ما، و دیگر روغن است. از این 3 چیزا باید کمتر استفاده شوم تا بتوانیم که جمعه ما صحتمند شوم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه. دکتر صاحب نورزاد، سوال اخیر ما از شماست، دقایق معدود از برنامه مانده. همینقدر میخواستم بپرسم که همه شیر طبیعی که مادرها از طریق پستان به اطفال میتن چقدر مؤثر است در جلوگیری از سوی تغذیه یا سوی تغذیه اطفال؟ و مادران در این وقت باید چی بخورن؟ بفرمایید.
سروسید محترم، شیر مادر تا 6 ماهگی غذای مکمل برای طفل است و هر مادری که میخواهد طفلش نصاب به سوی تغذی نشود، در قدم اول بعد از ولادت هرچی عاجل فله را به طفل بدن و بعد از اینکه فله داده شد، فله را طفل خود بسیار فواید زیاد به مادر و طفل داره که در سلی برنامه بیرون است برش بگوییم. و بعد از این تا 6 ماه جز شیر مادر دیگه هیچ چیزی برای طفل ندن. دواجهای غلط از بنام سیریلاک و گریبواتر و شیرهای مصنوعی میتن، قطعا نتن. اینا خودشان سبب سوی تغذی اطفال میشن و هر مادری که طفل به دنیا برن به قدر کافی شیر دارن تا طفلشان تغذی بکنن. بعد از 6 ماهگی باز شیر مادر کفایت نمیکنه، ضرورت طفل بیشتر میشه، باز غذای متعمم باید شروع شده طفل و او غذا هم باید متنوع و متوازن باشه. و به سوال پیشتری برادر یک تماس کوچک میگیدیم که سوال تکمیل شد. اونا گروپ های غذایی را گفتن به ما لیست کنیم. گروپ های غذایی هفت گروپ غذایی داریم ما، شما سه گروپش نمودهنده است. گروپ اول حبوبات است، مغزیات و دانه های رودنی. گروپ دوم لبنیات است و گروپ سوم گوشت، ماهی و تخم. این از سه گروپ فقط وظیفهشون نمودهنده است که به سبب رشد و نموی بدن میشه. سبزیجات و میوه‌جات غذاهای محافظت کننده است. هر کدامش منرال ویتامین داره و قدر کافی سبب محافظت بدن میشه. و غذاهای انرژی دهنده غلجات است، نباتات ریشه‌دار مثل کچالو و شحمیات حیوانی باشه و نباتی.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب اگه کوتاه بگوین که مادرایی که به اطفال خود شیر میتن خودشان کدام غذا را باید بیشتر متوجه باشن استفاده کنن؟ کوتاه اگه بگوین بفرمایید.
فقط غذاهای نمودهنده و انرژی‌دهنده را بیشتر استفاده بکنن. غذاهای محافظت کننده هر چیزی که در جامعه پیش شانه است، اگر ما نام غذا را بگیریم بس یک قسم برداشت غلط میشه با می توجه میکنن. هر چیزی که در این کتگوری های نمودهنده، انرژی دهنده و محافظت کننده نه و در سطح قریه و جامعه موجود است.
مثلا شیر، ماست، سبزی.
شیر، ماست، دو چکه، قروت، اینا بسیار زیاد است. از یا حتما استفاده بکنن. شحمیات حیوانی در اطفال خیلی رول داره و گروت هورمون در ترکیب شحمیات حیوانی است. سبب رشد طفل میشه و قد طفل بلند میره. متاسفانه باز فامیلا که مشکلات شکر و فشار و گپا دارن شحمیات حیوانی را در فامیل قطع میکنن که به ضرر اطفال است. و سبزیجات و میوه‌جات حتما در غذای مادرها شامل باشه که اونا صحتمند باشن و با اعصاب آرام اطفال خود را تغذیه بکنن.
یک جهان ممنون. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه صحت و زندگی در این هفته. از مهمانان عزیز محمد وزیر حامد، دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت جامعه، و همچنین دکتر صاحب محمد الله نورزاد، متخصص تغذیه، و از شما عزیزان که به برنامه پیام روان کردین و تماس گرفتین، از شما هم تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. میشه یک روز در آینه اینو دارم من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ تو چشمای تو شینو، میشه از چشم تو خورشید ببینم.
گوشه گلهای زمستان زده را، نفس گرمی کسی وا بکنم،